بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به ساعت پنجم رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه‌ای که ویژه فرهنگ و اندیشه است و در ساعت 9:30 تا 10:30 دقیقه برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی تکرار می‌شود. من شیرین فامیلی هستم و در یک ساعت آینده همراه با شما خواهم بود. ابتدا بخش سوم داستان عاشقانه ویسور رامین را به روایت دکتر صدرالدین الهی می‌شنویم. در ادامه بخش دوم برنامه موسیقی رادیو آزادی را که همکارم بهنام ناطقی در نیویورک تهیه و تنظیم کرده است خواهیم شنید. در پایان هم دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس و منتقد موسیقی، برای من از سرگذشت موسیقی پیشرو ایران میگوید. اما قبل از همه اینها مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان را میشنویم از بهمن باستانی.
فرماندار بوئین زهرا در استان قزوین میگوید در اثر زلزله امروز 5000 خانه روستایی خسارت دیده و 25000 نفر بی خانمان شدند. عده بی خانمان شدگان بخش‌های آوج و آبگرم در همین استان 12000 نفر اعلام شده است. زلزله ویرانگر امروز استان‌های قزوین، همدان، کردستان، گیلان و تهران را تکان داد. در حالی که جانشین ستاد حوادث غیرمترقبه جمهوری اسلامی ایران عده کشته شدگان زلزله را 78 نفر اعلام می کند، خبرگزاری های داخلی ایران و خارج می گویند عده قربانیان این حادثه از مرز 2500 تن گذشته است. 500 تن کشته و بیش از 2000 زخمی میانگین آمارهایی است که تا این لحظه از قربانیان زلزله ایران منتشر شده است. استان قزوین و منطقه بوئین زهرا زلزله شدیدتر بوده و شدت آن 6.3 ریشتر اعلام شده است. بر پایه گزارش های رسیده، پس لرزه های نسبتاً شدیدی نیز در قزوین و در همدان روی داده که شدت آنها تا 5 ریشتر گزارش شده است. صبح امروز استان تهران نیز به طرز مخصوصی لرزید، اما گفته می شود که شدت زلزله تهران چندان نبوده است که خسارات یا تلفاتی به بار آورد. ادامه خبرها. در خاورمیانه 6 شهر فلسطینی بار دیگر امروز به اشغال ارتش اسرائیل درآمد. جنین، نابلس، طولکرم، قلقیلیه و بخش‌هایی از بیت لحم و رام الله شهرهایی هستند در کرانه باختری رود اردن که ارتش اسرائیل کنترل آنها را بار دیگر به دست گرفته است. این عملیات به تصمیم کابینه امنیتی اسرائیل و به تلافی عملیات اخیر انتحاری فلسطینیان که 30 کشته از شمار اسرائیلیان به جا گذاشت صورت می‌گیرد. روز گذشته در اثر شلیک سربازان اسرائیل دست کم 10 فلسطینی، از جمله 5 کودک فلسطینی، کشته شدند. مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل امروز گفت دولت شارون تصمیم گرفته است که پاسخ کوبنده و قاطعی به حملات انتحاری علیه اسرائیل بدهد. در افغانستان حامد کرزی رئیس دولت انتقالی این کشور امروز اسامی تقریبا کلیه وزیران کابینه خود را اعلام کرد. غیر از وزیران دستگاه قضایی و امور زنان نام بقیه وزیران اعلام شده است. حامد کرزی به یونس قانونی سمت جدیدی را افزون بر وزارت آموزش یا معارف محول کرده است. یونس قانونی در دولت انتقالی افغانستان مشاور ارشد کرزی در امور امنیت داخلی کشور نیز خواهد بود. در اسپانیا اجلاس دو روزه اتحادیه اروپا امروز در سویل خاتمه یافت. دو موضوع اصلی اجلاس سران اتحادیه اروپا در سویل، چگونگی مقابله با آنچه موج مهاجرت غیرقانونی به اروپا خوانده شده و نیز گسترش مرزهای اتحادیه اروپا به شرق و مرکز این قاره بود. گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان در اظهاراتی که به دنبال اجلاس سویل ایراد کرد گفت اتحادیه اروپا در تلاش ایجاد توازنی بین اجرای حق پناهندگی با تضمین امنیت شهروندان اروپا است. اجلاس سران اروپا در دو روز گذشته نتوانست به توافقی در مورد تحریم کشورهای مهاجرخیزی که از پذیرش اتباع پناهجوی پذیرفته نشده یا آنها در اروپا خودداری می‌کنند دست یابد. اسپانیا و بریتانیا مدافعان اصلی این تحریم و فرانسه و دانمارک از مخالفان اصلی این طرح بودند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اتهام اخیر آمریکا مبنی بر پناه گرفتن افراد القاعده در ایران را تکذیب کرد. حمید رضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با غیر مستند خواندن اظهارات مقامات آمریکا در این باره گفت جمهوری اسلامی کلیه اتباع خارجی را که به هر شکلی منتسب یا مظنون به انتساب به القاعده بودند به کشورشان بازگردانده و این سیاست به طور جدی اجرا شده است. روز گذشته دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا اظهار داشت تروریست‌های فراری از افغانستان، ایران و ببخشید تروریست‌های فراری از افغانستان، ایران و عراق را به عنوان راه بازگشت به کشورشان استفاده می‌کنند. به گفته وزیر دفاع آمریکا، برخی از افراد القاعده در ایران مانده‌اند، از جمله ابو مصعب زرقاوی، اردنی متهم به دست داشتن در طرح عملیات بمب‌گذاری علیه منافع و اتباع آمریکا و اسرائیل در اردن. 167 هزار زندانی در زندان‌های ایرانند. مرتضی بختیاری رئیس سازمان زندان‌های کشور با اعلام این آمار گفت زندانیان مواد مخدر و اعتیاد با 98 هزار نفر بیشترین شمار را دارند. رئیس سازمان زندان‌های کشور درباره زندانیان سیاسی گفت چون جرم سیاسی در ایران تعریف نشده پس ما زندانی سیاسی نداریم. او افزود تعداد افرادی که به عنوان اقدام علیه امنیت ملی و جرم مطبوعاتی یا عضویت در سازمان‌های مخالف در زندانند بسیار کم است. مرتضی بختیاری به عده این زندانیان اشاره‌ای نکرد. رئیس سازمان زندان‌های کشور در ادامه اظهارات خود افزود هنوز زندان‌هایی هستند که زیر نظر سازمان زندان‌های کشور قرار ندارند. به گفته رئیس سازمان زندان‌های ایران، زندان توحید و زندان‌های زیر نظر اداره‌های آگاهی تحت پوشش سازمان زندان‌ها نیستند و این سازمان پاسخگوی اعمالی نیست که در این زندان‌ها صورت می‌گیرد. رئیس سازمان زندان‌های کشور در دفاع از گسترش ساخت سلول‌های انفرادی در زندان‌های ایران به ویژه در اوین گفت بعضی جرائم به دلیل حساسیت و باندی بودن پرونده ایجاب می کند که متهم برای مدت کوتاهی به صورت انفرادی با حکم قضایی نگهداری شود. مدت زمان طولانی حبس زندانی در سلول های انفرادی از شمار انتقادهای زندانیان ملی مذهبی و دانشجویان زندانی و وکلای آنان در طی 2 سال گذشته علیه دستگاه قضایی بوده است که گاه این حبس های انفرادی تا 1 سال طول کشیده است. و امروز جلسه محاکمه ابراهیم یزدی در تهران برگزار شد. ابراهیم یزدی وزیر خارجه نخستین دولت جمهوری اسلامی و دبیر کل نهضت آزادی ایران که نزدیک به 2 سال پیش برای معالجه به آمریکا رفته بود، غیاباً مورد پیگرد قضایی قرار گرفت. حکم بازداشت غیابی دکتر ابراهیم یزدی در جریان بازداشت‌های گروهی اعضای نهضت آزادی و چهره‌های ملی مذهبی در زمستان 79 صادر شد و بعد از بازگشت او به ایران در حدود 2 ماه پیش از این، دادگاه انقلاب تهران او را فراخواند. امروز 15مین جلسه محاکمه ابراهیم یزدی بود و دوشنبه آینده قرار است جلسه محاکمه او به اتهام‌های از جمله اقدام علیه امنیت ملی ادامه یابد.
آخرین خبرهای ایران و جهان را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی. آغازگر برنامه های ما امروز بخش سوم داستان عاشقانه ویسورامین است که صدرالدین الهی بر اساس منظومه فخرالدین اسعد گرگانی تهیه و تنظیم کرده است. با هم گوش می کنیم.
گفتیم که شهرون ملکه سالخورده و زیبای ماهاباد با موبد منیکان که پادشاهی مرد و فرمان روایی دیگر سرزمین های ایران را دارد و او نیز مردی پیر و عشرت پرست است، پیمان می بندد که اگر صاحب دختری شود وی را به موبد پادشاه بسپارد. سالها پس از این پیمان طبیعت شگفتی می آفریند و شهرو از شوهر بسیار پیرتر از خود قارن صاحب دختری می شود که او را ویس نام می نهند و همان لحظه تولد به دایه‌اش می سپارند. ویس می بالد و می بالد و دختری زیباروی می شود. دایه که دیگر از عهده نگهداری او بر نمی آید وی را روانه درگاه مادر می کند و مادر چون زیبایی خیره کننده دختر را می بیند می اندیشد که جز ویرو پسرش کسی شایسته دامادی او نیست. عهد موبد از یاد می‌برد و پیوند ازدواج میان خواهر و برادر را خود می‌بندد و آنان را زن و شوهر می‌سازد. اما این ازدواج با آنکه اخترشناسان بر آن فال فرخنده زده بودند، ناگهان با مشکلی دشوار روبرو می شود.
داستان ویس و رامین، اثر فخرالدین اسعد گرگانی، به روایت صدرالدین الهی.
چو بدفرجام خواهد بود یکی کار، هم از آغاز او آید پدیدار. درختی گر نباشد راست بالا، چو بر روید شود کژیش پیدا. مادر در آستانه برگزاری یک عروسی پرشکوه برای فرزندان خویش است که اتفاقی شگفت روی می‌دهد. ز دریا دود رنگ ابری برآمد، به روز پاک ناگه شب درآمد. ز راه اندر پدید آمد سواری، چو کوه ویژه زیرش راه بار. سیاه اسب و کبودش جامه و زین، سوارش را همیدون جامه چوبین. قبا و موزه و رانین و دستار، به رنگ نیل کرده بود هموار. بدین سان اسب و ساز و جامه مرد، چو نیلوفر کبود و نام او زرد. این زرد کبود پوشیده کسی نیست جز برادر موبت منیکان، که در این حال وزیر او هم هست. موبت منیکان زرد را با نامی به نزد شهرو فرستاده است. به دست اندر گرفته نامی شاه، زبویش انبرین گشته همه راه. سخنها گفتن در نام شیرین، به عنوانش نهاده مهر زرین. رسول موبت منیکان وارد خانه ویرو، پسر شهرو و شوهر ویس می شود و یک سره بر پشت اسب نشسته تا پیشگاه شهرو می تازد و چون نزدیک او می رسد عذر این بیادبی را می خواهد. نمازش برد و پوزش خواست بسیار، که پیشت آمدم بر پشت رهوار. کجا فرمان شاهنشاه چنین است، مرا فرمان او همتای دین است. مرا فرمان چنان آمد ز خسرو، که روز و شب میاسای و همی رو. به راه اندر شتاب تو چنان باد، که گردت را نیابد در جهان باد. چنان باید که رانی باره بشتاب، به پشت باره جویی خوردن و خواب. فرمانشاه را اینچنین به شهرو ابلاغ می کند و متذکر می شود که همه راه را به این گونه طی کرد. نامه را آورده که بدهد و در همان حال جوابش را بگیرد و بیان که پیاده شود یا استراحت کند بازگرد. پس این یک نامه معمولی نیست. پادشاه پیر برادر وزیر خود را به نزد شهرو فرستاده که جوابی هرچه زودتر بگیرد و بازگرد. نامه را به شهرو می‌سپارد. چو شهرو نامه بگشاد و فروخواند، چو پیکر به خری در گل فرو ماند. نامه خطاب به شهروست و پادشاه از وی خواسته است که راستی پیش گیرد. در نامه موبت منیکان آن عهد گذشته را به یاد شهرو می‌آورد و متذکر می‌شود. تو خود دانی که ما با هم چه گفتیم، به پیمان دست یکدیگر گرفتیم. به مهر و دوستی پیوند کردیم و از آن پس هر دومون سوگند کردیم. چون من بودم تو را شایسته داماد، به بخت من خدا این دخترت داد. به وقت من بزادی روز پیری، چو سروی باغ او گلنار و خیری. بدین دختر که زادی سخت شادم، به درویشان فراوان چیز دادم. کجا یزدان امیدم را وفا کرد، بدین پیوند کامم را روا کرد. و پس از ذکر مقدمه بلافاصله از شهرو میخواهد که به وعدش وفا کند و دخترش را به درگاه او بفرستد. شاه موبت برای این کار جز وعده مادر دلیل دیگری هم دارد. کنون کن ماه را یزدان به من داد، نخواهم کو بود در ماه آباد. که آنجا پیر و برنا شاد خارم، همه زنبارگی را جان سپارم. جوانان بیشتر زنباره باشند، در آن زنبارگی پرچاره باشند. همیشه زنفریبی پیشه دارند، زرعنائی همین اندیشه دارند. شاه موبدانگاه پس از اون که از ضعف زنان در برابر ستایش مردان فصلی بلند برمیخواند، برای اون که دل شهرو و ویس را به دست آورد، دختر جوان را از این خطا برکنار میشمارد. اگر چه ویسه بی آهو و پاک است، مرا زین روی دل اندیشناک است. مدار او را به بوم ماه آباد، سوی مروش گسی کن با دل شاد. مبر انده ز بحر زر و گوهر، که ما را او همی باید نزیبر. من او را روز شب در ناز دارم، کلید گنج ها او را سپارم. شاه موبت که شاید از ماجرای پیوند ویرو و ویس بی خبر است، شهرو را به طمع زر و زیور می فریبد و علاوه بر آن بی خبر از اون که ویرو ویس را به همسری برگزیده، وعده می دهد که پهلوان جوان را در کنار خود داشته باشد. بدارم نیز ویرو را چو فرزند، کنم با وی ز تخم خویش پیوند. چنان نامی کنم اون خاندان را، که نامش یاد باشد جاودان را. شهرو به خود می آید و از خلاف عهدی که با شاه موبت کرده است سخت پشیمان می شود. ز شرم شاه گشت آزرده خیش، دلش پیچان شده از کرده خیش. هم از شاه و هم از دادار ترسان، که بشکست این همه سوگند و پیمان. مادر دلخسته و خاموش به کنجی می نشیند و به عاقبت خطایی که کرده است می اندیشد. در این حال دختر زیباروی از تغییر حال مادر نگران می شود و علت را می پرسد. اما از مادر جوابی نمی شود. ناچار به مرد قاصدی که از راه رسیده، یعنی زرد، وزیر شاه موبت و برادر امین او روی می کند و از او می پرسد که کیست و چه پیامی آورده که شهرو را به آن حال انداخته است. زرد در جواب خود را معرفی می کند که پیک برادر تاجدار است و نامی او را برای شهرو آورده است. اونگاه از نزدیکی و محرمیت خود با شاه سخن میگوید. ویس پس از شنیدن حرفهای زر نخست به شکرخندی به جواب او برمیخیزد و ناگهان از نامی که در حقیقت اسارت نامی او صرف میزند و برآشفته زرد را مخاطب قرار میدهد و به کلامی سخت دلیزا میگوید: زردا زرد باد اون که فرستاد، بدین فرزانگی و دانش و داد. نبینی این همه آشوب مهمان، رسیده بانگ خونیاگر به کیوان. به بطرویان شهر و نامداران، سرا آراسته چون نوبهاران. شهان نامی از هر شهر و کشور، یلان جنگی از هر مرز و گوهر. و از او میپرسد مگر نمیدانی و نمیبینی که این مجلس بزم و عروسی را برای من برپا کردن؟ پس به چه جرأت آمده ای که مرا برای شاه و حرم او به مرو ببری؟ و بر سر او فریاد میزند: کنون که این بزم دامادی بدیدی، سرود و آفرین هر دو شنیدی، عنان باره شبرنگ برتاب، شتابان رو بره چون تیر پرتاب. بدین امید مسپر دیگر این را، که باشد دست امید تو کوتاه. به نامه بیش از این ما را مترسان، که داریم این سخن با باد یکسان. و سپس برادر شاه و فرستاده مخصوص را از ویرو که در شکارگاه است و هر دم ممکن است از راه برسد میترساند و به او توصیه میکند برای اینکه فتنه بالا نگیرد هر چه زودتر باز گردد. حالا ویست گرم سخن گفتن است و هر دم سخن او تندتر و تندتر میشود. زنی آزاده است که نمیتواند باور کند شاهی هر قدر توانا آمده است تا او را از باغ عشق و زندگی جدا کند و به قفس حرم ببرد. ویس با زرد از شاه میگوید و آن بیخردی که در نامه کرده است و پیغام میدهد: ولیکن بر پیام من به موبر، بگو چون تو نباشد هیچ بخرد. بسی گاه است، خیلی روزگار است، که نادانیت بر ما آشکار است. ز پیری نفست آهومن دشته است، زگیتی روزگارت در دشته است. تو را اگر هیچ دانش یار بودی، زبانت را نه این گفتار بودی. نجستی زین جهان جفت جوان را، ولیکن توشه جستی آن جهان را. و سپس بی هیچ پرده پوشی از دلبستگی خود به نیروی جوان حرف می زن و شاه آرزومند را تا سرحد امکان تحقیر میکنه. مرا تا هست ویرو در شبستان، نباشد سوی مروم هیچ دستان. چو دارم سرو گوهربار در بر، چرا جویم چنار خشک و بیبر؟ کسی را در غریبی دل شکیباست، که اندر خانه کار او نزیباست. بسازم با برادر چون می و شیر، نخواهم در غریبی موبد پیر. جوانی را به پیری چون کنم باز، مرا گویم ندارم در بدین راز. سخن سخت و تند ویس جای هیچ آشتی باقی نمی گذارد. به جای شهرو خود دختر پاسخ موبد پیر را می دهد: و حالا این زرد است که باید پای از رکاب بیرون نکرده به سوی شاه بازگردد و پیام دختر را به او باز گوید. شاهی که در انتظار است عروس شیرین لبی را در آغوش بفشارد، حالا باید با حقیقت تلخی روبرو شود و آن اینکه دختر زیبا رو نه تنها دل در پی او ندارد، بلکه وی را به سخت‌ترین کلام نکوهش می‌کند.
در روزهای آینده بخش‌های بعدی این داستان عاشقانه و دلانگیز را به روایت صدرالدین الهی خواهیم شنید. دیروز بخش اول برنامه موسیقی رادیو آزادی را که همکارم بهنام ناطقی آن را تهیه کرده است شنیدید. حال توجه شما را به بخش دوم این گزارش شنیدنی جلب می‌کنم. بهنام ناطقی این برنامه را با همکاری خانم نیلوفر مینا، کارشناس موسیقی در نیویورک، تهیه و تنظیم کرده است.
در برنامه موسیقی به کنسرت بی‌نظیری سر می‌زنیم در تالار شهر نیویورک، تاون هال، از خواننده پاپ ایرانی مقیم لس‌آنجلس آقای معین و از مشتاقان صدای آقای معین درباره علاقه آنها به این موسیقی غم‌انگیز و رقص‌آور سوال می‌کنیم. و همچنین دیداری داریم با خود آقای معین.
شنبه شب هفته گذشته آقای معین خواننده موسیقی پاپ ایرانی در لس آنجلس کنسرتی در نیویورک برپا کرد از ترانه‌های خود در تالار شهر یا تاون هال برای علاقمندانی که اصلا از شهرک‌های اطراف نیویورک در لانگ آیلند، نیوجرسی و کنریکت برای دیدن او به نیویورک آمده بودند. هیجان تماشاگران در تالار کنسرت تماشایی بود. خانم نیلوفر مینا، استاد موسیقی شناسی دانشگاه ایالتی نیوجرسی که رساله دکترای خود را در موسیقی شناسی انسانی درباره موسیقی ایرانی در تبعید نوشته است، در این کنسرت فرصتی پیدا کرد برای نگاهی مجدد به کار یکی از محبوب‌ترین خوانندگان موسیقی مردمی و رابطه‌ای که با علاقه‌مندانش برقرار می‌کند. خانم نیلوفر مینا گفت:
این کنسرت فرصتی بود برای بررسی ساختمان صدایی ترانه‌های آقای معین و تعمق در رابطه فرهنگی و احساسی که هواداران ایرانی مهاجر آقای معین با ترانه‌ها برقرار می‌کنند.
صدای آقای معین را می شنویم از ضبط زنده از کنسرت هفته پیش او در نیویورک.
آقای معین مثل خیلی خواننده‌های دیگر سنتی پاپ مثل خانم ماهستی و هایده یک سبک موسیقی پاپ رو اجرا می‌کنه که این سبک جنبه نیمه سنتی داره، یعنی اینکه این سبک در جای بین موسیقی سنتی و هنری ایران و ترانه‌های مردمی و شهری یعنی فولکلوریک شهری ایران. این همون موسیقی هستش که بهش موسیقی مردمی میگن. اینو موسیقی با موسیقی پاپی که خانم گوگوش یا آقای داریوش اجرا میکنن یه تفاوت‌هایی داره. این تفاوت‌ها عموماً در مورد درجه مخلوط بودن این موسیقی با موسیقی پاپ غربی و درجه استفاده اون هست از فضای صدایی یا دستگاه‌های موسیقی ایرانی. مثلا خیلی از ترانه‌های غمگین آقای معین از لحاظ ساختمان موسیقی و شعر شاید شباهت زیادی به ترانه‌های آقای داریوش داشته باشن، ولی نحوه خوندن آقای معین هستش که به اونها طعم سنتی و ایرانی میده. این بیشتر در جنس صدای آقای معین هست و استفاده ایشون از تحریر و صداهای تزئینی سنتی ایرانی. از تفاوت‌های دیگه‌ای که ترانه‌های آقای معین با ترانه‌های آقای داریوش داره در سازهایی که در ترانه‌های آقای معین استفاده میشه هم میشه دید. مثلا آقای معین به علاوه از استفاده از سازهای کوبه‌ای معمول در موسیقی پاپ ایرانی مثل ساز جاز یا طبل‌های لاتینی، از ساز دنبک ایرانی هم استفاده می‌کنه و به جز اون نوازنده کیبورد صدای سازهای دیگه سنتی ایرانی از جمله سنتور یا نی رو به صورت الکترونیکی تقلید میکنه.
آقای معین در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی موسیقی خود را ترکیبی توصیف کرد از موسیقی غربی و ایرانی و گفت استفاده از سازهای الکترونیک برای تقلید صداهای سازهای ایرانی ناشی از کمبود نوازندهای چیره دست سازهای سنتی ایرانی در میان موسیقیدانان مهاجر در لس آنجلس است. آقای معین گفت اگر در ایران بود می توانست با استفاده از نوازندگان سازهای سنتی ترکیب بهتری از موسیقی سنتی ایران و موسیقی غربی ارائه بدهد.
خب من در ایران بودم، مجموعه، حالا ما به اینجا میگیم میکسه، به اصطلاح میکسه شرق و غرب خیلی بهتر میشد انجام داد. خب من مسلماً اگر در ایران بودم از سازهای سنتی خب اونجا خیلی بیشتر میتونستم بهره ببرم. ما همونجوری که میدونید از سازهای ایرانی اینجا در مزیره است، یعنی اینجا نداریم. مثلا یک تارزن خیلی خوب یا یک نیزن خیلی خوب ما اینجا نداریم در لس آنجلس متاسفانه.
آقای موین گفت یکی از مشکلات او در کنسرت هایی که در شهرهای آمریکا برگزار می کند نوازندگان خارجی محلی هستند که برای همراهی با او استخدام می شوند. مثلا در نیویورک نوازنده ساز ویولونسل و نوازنده گیتار باس دو نوازنده حرفه‌ای آمریکایی از نیویورک بودند.
چون اینجا میگم که ما دارم میخواست خب همه نوازنده اون ایرانی بودن، ولی چون در این خارج در مزیره هستیم بعضی آهنگای به اصطلاح رو پرده ای رو اینا اصلا گوششون آشنا نیست باشون بزنن، مثل اون خانومی که چلو میزنن. خب فقط ما اون آهنگایی که به اصطلاح رو پرده نداره بهشون میگیم بزنن.
صدای آقای موین را میشنویم، خواننده پاپ ایرانی در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که درباره استفاده از نوازندگان غیر ایرانی در کنسرت‌های خود توضیح می‌داد. خانم نیلوفر مینا ترانه‌های آقای موین را به دو دسته تقسیم می‌کند.
آهنگ‌های آقای موین را میشه کلاً به دو گروه تقسیم کرد. یکی آهنگ‌های غمگین هستند که بیشتر به سبک آواز و تصنیف سنتی ایرانی اجرا میشن و دیگر آهنگ‌های شاد هستند که یا حالت رنگ و 6/8 دارن و یا حالت بندری دارن با ضرب‌های دوتایی.
آقای موین در مصاحبه با رادیو آزادی گفت شنوندگان موسیقی او از جمله جوانان هم به ترانه‌های شاد او علاقه نشان می‌دهند و هم به ترانه‌های عاشقانه.
من خودم به اصطلاح یه سبکی به وجود آوردم، همین سبک موین، همین که دارید شما گوش می‌کنید. بیشتر من دوست داشتم موزیک هم یه طوری باشه که جوان‌ها هم دوست داشته باشن، یعنی تمام اقشار سنی رو در بر بگیره. نوع موزیک رو دوست داشتم اینطوری باشه که همه دوست داشته باشن و خوشبختانه اینطور که معلومه میدونم که جوان ها خوب دوست دارن و این خودش خیلی، چون جوان ها خیلی مهمه، جوان ها رو داشته باشید خیلی مهمه. جوان ها هر دوتا شو هم شاد و دوستان، هم آهنگای به اصطلاح 6/8 سنگی که ما بهش میگیم، هم آهنگای سنگین. و اینجوری که من بهم ثابت شده جوان ها خیلی آهنگای اون عاشقانه و آهنگای خیلی اون سبک یواش منم خیلی اتفاقا بیشتر هستن، یعنی بیشتر، یعنی بعضیاشون موندگارتر، یعنی بیشتر دوست دارن. حالا به اصطلاح خوابی تیفاشون هم هستن شاد دوست دارن، یا همونایی که سنگ آهنگای یواششون آهنگای توندم دوست دارن. یه طوریه که هر دوتا رو دوست دارن، حالا من نمیتونم بگم کدوم رو بیشتر دوست دارن.
خیلی از آهنگای آقای موین با یه مقدمه بدون ضربی شروع میشه که این مقدمه خیلی حالت آوازهای موسیقی ایرانی رو داره، ولی خیلی و خیلی حالت سنتی داره.
با تولد رنج باز شد، رنج افتادن به ناب زندگی، خون شد شمشیر دارد، خوب شد بس که ماندم در میان زندگی.
یکی از تماشاگران کنسرت آقای موین در نیویورک علاقه شنوندگان ایرانی به ترانه‌های غم‌انگیز را بخشی از ذات ایرانی دانست.
متاسفانه ما ایرانی‌ها یه مقدار آدم‌های غمگینی هستیم، یعنی مثل اروپایی‌ها آدم‌های خوشحال و سرحال نیستیم. اون آهنگای آرومش و غمگینش هم بازم دلنشینه برای ما. این آهنگای غمگین و ایناش هم این به خاطر اینه که شاید یه مقدار ما ملت خودمون رو پایین می‌بینیم، تحقیر می‌بینیم، این آهنگا بازم اینا آهنگا به ما آرامش میده.
آیا ممکن آدم از غم لذت ببره؟
بله، یه عده آدم‌ها هستن اینا از خار طلبن، یعنی اینا از سوفیکی حالا یا تربیت خانواده بوده اینقدر تحقیر شدن که واقعا خار طلبن، اصلا دوست دارن که مردم کسای دیگه اطرافیانشون ترحم کنن. روی رسال گناهی مقدار تو غم و غصه فرو میرن و خودشون ها تحقیر میکنن، کوچیک میکنن تا مردم دلشون برشون بسوزه و بهشون رحم کنن، از این بابا لذت میبرن. بله هستن یه عده متاسفانه، یه عده هستن.
یکی را دوست میدارم، یکی را دوست می‌دارم، ولی افسوس او هرگز نمی‌دارد. نگاهش می‌کنم شاید بخواند از نگاه من که او را دوست می‌دارم، ولی افسوس نگاهم را نمیخوانم وای
خانم نیلوفر مینا ارتباط آقای معین با تماشاگران رو ارتباطی صمیمی و شورانگیز توصیف کرد که فضای سرد تالار کنسرت غربی را به فضای گرم یک مهمانی ایرانی تبدیل کرده بود.
در این کنسرت طرفداران موسیقی آقای معین که شیفته کار و شخصیت فروتن و صمیمی اون هستند با شور و صمیمیت با موسیقی آقای معین می‌رقصیدند و ترانه‌های آقای معین رو زیر لب زمزمه می کردن. آقای معین هم به تماشاگران اجازه می داد که با اون همراهی کنن و گاهی نیمی از شعر رو نمی خون و اجازه می داد که شنوندگان دست جمعی و با صدای رسا اون رو بخونن و فضای خالی رو پر کنن.
آقای معین در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره ارتباط تماشاگران با کار خود گفت:
این باعث به اصطلاح این رابطه بین خواننده و شنونده همیشه برقرار باشه. یعنی این نشون میده که در درجه اول خود خواننده وقتی میبینه که خب دوستان عزیز شعرها رو بلد، آهنگا رو بلدن، خب این خوبه که اون وقتی متوجه میشه که اون ارتباط رو با شنوندای عزیز برقرار کردی، اونا که بودن اونجا اون شب به اصطلاح تو کنسرت دارن گوش میدن، وقتی ببینی که همه اینا میدونن، این یه حالت انرژی به آدم میده. و خب من دوست دارم همیشه غیر از این واقعا دوست دارم که با مردم ارتباط خب برقرار کنم و بتونم با مردم هم صحبت کنم باشون، یه حالت خودمونی دوست دارم داشته باشم باشون به اصطلاح، نه که من حالا اونجا بالا هستم اونا پایین دهن گوش دادن من بالا بخونم.
رابطه دو طرفه نزدیک و صمیمانه‌ای که بین آقای معین و هوادارانش در کنسرت‌ها ایجاد می‌شد توسط یکی از حاضرین به این صورت تشریح شد.
به یک انرژی و خوشحالی در آدم به وجود میاد. اینا شما تو سالن هم می‌تونید ببینید. مردم که اینجوری به بچ میان و می‌رقصن و شادی می‌کنن، این نشانه اینه که واقعاً از موزیک و از خواننده خوششون میاد، راضی هستن. وقتی که آهنگای آروم می‌خونه، خب این آرامش میده به آدم. یه مقدار آدمو آروم می‌کنه. خواننده مردمی هم هست و چیزی که من درش اینجا الان دیدم رابطهش با مردم خوبه. یعنی آدم خواننده نیست که تظاهر کنه، واقعا از صمیم قلب میخونه و از اینکه میبینه مردم خوشحالن بهش نشاط و انرژی میده که بهتر بخونه.
من خودم شخصا عاشق موسیقی ایرانی هستم، روحم واقعا زنده میکنه. آی لاف ایز واش از صداش خیلی خوشم میاد، گیرنده است واقعا و لذت میبرم از صداش و معنای شعراش. احساس میکنم با من همدردی میکنه آهنگ.
اگر شنونده های این کنسرت نمونه‌ای باشن از هوادارهای موسیقی آقای معین در خارج از کشور، میشه گفت که اکثر هوادارانشون از طبقه متوسط یا مرفه هستن و اکثرا بالای سن 35 سال. البته باید در نظر گرفت که این برنامه قیمت بلیتش تقریبا 45 دلار بود و شاید این قیمت بالای بلیت سبب شده بود که جوانها و دانشجوها قادر نباشن که در این کنسرت حضور پیدا کنن و بیشتر ترجیح بدن که سی‌دی ها و نوارهای آقای معین رو بخرن و در خونه در فضای خودشون گوش کنن. اگرچه تعداد زیادی از جوانهای مهاجر هم در کنسرت حضور داشتن و با هیجان احساس با موسیقی آقای معین می‌رقصیدن و به اون گوش می‌دادن. رفتار شرکت کننده های این کنسرت تضاد فرهنگی که در رفتار و تفکر بسیار از ایرانی های مهاجر وجود داره رو به خوبی جلوه میداد. از جمله اینکه بیشتر شرکت کنندگان این کنسرت که از لحاظ ظاهری بسیار مدرن و غربی بودند، از لحاظ احساسی و سلیقه موسیقی بسیار سنتی و ایرانی هستند. مثلا خانم هایی با موهای بلوند و لباس های مدرن با حالتی شبیه به زیباترین مدل های مجله های امریکایی و اروپایی رو میشد دید که با چشمان بسته زیر لب آهنگ های بسیار سنتی و غمگین آقای معین رو تکرار میکردن، آهنگایی که درباره زجر و غم دوری و خواری عشق و سختی زندگی بود.
با ایران که صحبت میکردم اونم میگفت حتما برو فیلم بگیر. عکسی که متاسفانه نداشتم فیلم بگیرم ازش، که واقعا عاشق صداشونم، واقعا عاشق دونه دونه آهنگاشون، یعنی واقعا میگم با آهنگای غمگینشون به قول دوستم واقعا، یعنی همون چیزیو میگه که آهنگاشون میگه که من همونو میخوام به من بگن. واقعا کیف میکنم، روحم واقعا پرواز میکنه. آهنگای شادشون هم که اصلا دیگه دیدین که نشسته بودیم و رو صندلی خودمونو میجنبوندیم.
من از یکی از خانم‌های شرکت کننده سوال کردم که آهنگ‌های غمگین آقای معین اونها رو به یاد چی میندازه؟
آهنگ‌های غمگینشون شما رو به یاد چی میندازه؟
به یاد خاطرات گذشتم، به یاد دوستای قدیمی، مخصوصا آهنگ‌های قدیمی‌ترشون که اصلا احساس می‌کنم تو ایرانم پیش دوستام با اونا دارم می‌رقصم. همیشه آهنگ‌های آقای معین رو تو مهمونیامون می‌ذاشتیم دیگه. همه با هم می‌رقصیدیم، شاد بودیم. تمام واقعا به یاد دوستام و خانواده‌ام میاد. همیشه گفتم اتفاقا بگم اینجا یه آهنگای غمگینم گوش بدم تا گریه کنم، دلم خیلی پره.
هیچ کدوم از آهنگاش هستش که شما رو به یاد زندگی اینجا بندازه؟
اصلا هیچ کدوم. همیشه وقتی آهنگاشون گوش میدم، چون همش خاطره است برام، آهنگای قدیمیشون مخصوصا همش خاطره است، به یاد گذشته میفتم، به یاد اینجا نه، هیچ احساسی راجع به زندگی اینجا نه، همش فقط گذشته و خانواده‌ام. چرا مثلا آهنگای جدیدشون رو گوش میدم؟ چون مثلا من سال یه بار میرم ایران برمیگردم، همون سه ماهی که هستم مثلا آهنگاشون تو همه مهمونی و عروسی و اینا از آهنگای ایشون استفاده میکنیم دیگه. چرا؟ فقط همش با خاطرات اونا هستم، میگم اونا با منن.
دلم یه
آقای معین در مصاحبه با رادیو آزادی غمگین بودن مضامین ترانه‌های خود را قبول نداشت و گفت حتی آهنگ‌های سنگین او هم از امید می‌گویند.
اگر فکر می‌کردید که چشمشون رو بسته بودند و خب تو حال خودشون بودند، این آهنگای من اتفاقا آهنگایی که آرومم هست، بیشتر اگر به شعراش توجه کنیم، به غیر از حالا یکی یا دو تا بیشتر شعراش شعر از عشق و عاشقی، از امید و اصلا توش ناامیدی شکست نیست. ولی خب به هر جهت ما از قدیم و ایام یه طوری بوده که یه حالتهای بعضی وقتهای اون سوز صدا و اون حزنی که در بعضی از خواننده‌هامون هست، مردم اون سوز و اون حال و دوست دارن. حالا ولی کلا اینو میدونم که با شعر ناامید و با شعر شکست رو اصلا دوست ندارم.
ای شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، ای به روی چشم من گستر بخی، شادیم بخشیده از انبوه بیش. همچو بارانی که شوید جسم خاک، هستیم زالودگی را کرده خاک، ای تپش های تن سوزان من،
از دیگر تضادهای فرهنگی که در رفتار شنوندگان بود این بود که مذعوبین سالن کنسرت رو به مثابه یک مهمونی خودمونی و صمیمی گرفته بودن و با خودشون تخمه و تنقلات آورده بودن و با هم در طول کنسرت صحبت و اختلاط میکردن و به ترانه‌های شاد بندری و رنگ‌های مختلف گوش میدادن و هر وقت دوست داشتن بلند میشدن در فضای بین صندلی‌ها و در کنارهای سالن میرقصیدن و رفتار شنونده ها فضای خشک یک سالن کنسرت غربی رو تبدیل کرده بود به فضای گرم یک مهمونی صمیمانه ایرانی.
صدای خانم نیلوفر مینا را میشنویم، کارشناس موسیقی ایرانی در تبعید و استاد موسیقی شناسی انسانی در دانشگاه ایالتی نیوجرسی.
بهنام ناطقی بودیم در برنامه موسیقی رادیو آزادی. باز هم در جهان موسیقی میمانیم و این بار با دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس و منتقد موسیقی در برنامه سرگذشت موسیقی پیشرو. دکتر خوشنام در این برنامه نگاهی دارد به زندگی و آثار موسیقیدان معروف ایران امین‌الله حسین. با هم گوش میکنیم.
سرگذشت موسیقی پیشرو.
پس از ظهور علی نقی وزیری، دو گرایش مختلف در زمینه نوسازی و نوآوری در عرصه موسیقی ملی به وجود آمد. گرایش نخست در کار نوسازی به ویژگی‌های موسیقی ملی چندان اعتنایی نداشت و بیشتر به استفاده از تکنیک پرورده موسیقی بین المللی می اندیشید. گرایش دوم ولی استفاده از این تکنیک را تا جایی مجاز و مفید می دانست که ویژگی های موسیقی ملی را برجسته سازد، نه تا آنجا که آنها را از بین ببرد. در درازای 80 سالی که از آغاز نوسازی عملی در موسیقی ایران می گذرد، رفته رفته این گرایش دوم هواداران بیشتری یافته و آهنگسازان پیشرو را به دنبال خود کشیده است. البته جمع این آهنگسازان را نیز میتوان به دو گروه محافظه‌کار و رادیکال تقسیم کرد. محافظه‌کاران در بکارگیری امکانات آهنگنویسی جهانی نهایت اعتدال را رعایت کرده‌اند. روح الله خالقی، جواد معروفی و ابوالحسن صبا و بیشتر شاگردانش از جمله اعتدالی‌ها به شمار می‌روند. در برابر گروه دیگری از آهنگسازان که غالبا تحصیل کرده خارج از کشور هستند، جرأت بیشتری در بهره‌گیری از شیوه ها و ابزارهای بین المللی نشان دادند. آفریده های این آهنگسازان که ما آنان را پیشرو نام نهاده ایم، در عین آنکه رنگ و بوی موسیقی ایران را در خود دارند، از زبان و بیانی جهانی برخوردارند و می توان آنها را با ارکسترهای بزرگ بین المللی به اجرا درآورد. از طریق همین آفریده‌های پیشرو با زبان جهانی است که دیگران نیز با لحن و رنگ موسیقی ایران آشنا می‌شوند. امین‌الله حسین را شاید بتوان نخستین آهنگساز پیشرو ایرانی دانست که آفریده‌هایش در رپرتوار ارکسترهای بزرگ جهان قرار گرفته و به دفعات به اجرا درآمده است. امین‌الله حسین در سال 1286 زاده شد، در خردسالی با خانواده خود به روسیه مهاجرت کرد و تحصیلات مقدماتی را تا سال 1917 در پتروگراد گذرانید. با برپایی انقلاب سوسیالیستی، حسین روسیه را ترک کرد و برای تحصیل در رشته پزشکی به آلمان رفت. ولی او که نزد مادر خود با موسیقی آشنا شده و به آن دل بسته بود، به زودی رشته پزشکی را نیز رها کرد و برخلاف میل پدر در اشتوتگارت و برلین به فراگیری جدی موسیقی پرداخت. حسین چندی بعد آلمان را نیز ترک کرد و به فرانسه رفت و به ادامه تحصیل در کنسرواتوار معروف پاریس پرداخت. او در واقع نخستین ایرانی است که از این کنسرواتوار در رشته آهنگسازی فارغ التحصیل شده است. او یکی دو سفر تحصیلی دیگر نیز به ایتالیا و لبنان داشت، ولی بالاخره پاریس را به عنوان محل اصلی اقامت خود برگزید. نخستین آفریده امین الله حسین موسیقی باله است که به سوی روشنایی نام دارد و آن را در سال 1935 میلادی حدود 65 سال پیش نوشته و 3 سال بعد شاهد اجرای آن در اپرای پاریس بوده است. در فاصله میان سالهای 1936 و 1939 به آفریدن قطعات بیشماری برای پیانو پرداخته که در میان آنها رپسودی ایرانی، هومورسک و آهنگهای لزگی و چرکسی اجراهای بسیار پیدا کرده است. حسین در سال 1947 کار یک منظومه سمفونیک بزرگ را با عنوان خرابه‌های تخت جمشید به پایان برد که همان سال به وسیله ارکستر سمفونیک لندن به رهبری بازیل کامرون به اجرا درآمد و سبب شهرت او گردید. حسین 4 سال بعد یعنی در سال 1951 منظومه سمفونیک دیگری را بر روی رباعیات خیام به وجود آورد که آن نیز نخستین اجرای خود را در پاریس پیدا کرد و بر شهرت آفرینندهش افزود. موسیقی امین الله حسین را باید موسیقی رمانتیک ملی به شمار آورد. نیمه دوم قرن 19 و اوائل قرن 20 در همه جای دنیا دوره شکوفایی رمانتیزم است که از اواخر قرن 19 زیر تأثیر نهضت‌های ملی و استقلال طلبانه رنگ و بوی تند میهن پرستانه نیز یافته بود. در روسیه گروه 5 نفری به سرپرستی بالاکیرف، در فنلاند یان سیبلیوس، در اسپانیا ایمانوئل دوفایا و در چکسلواکی بدریخ اسمتانا را میتوان در رده آهنگسازان رمانتیک ملی قرار داد که احساسات میهن پرستانه در آفریده هایشان دست بالا را دارد. امین الله حسین نیز با آنکه چندان در ایران نزیسته بود ولی دورادور به ایران عشق میورزید و این عشق را در آفریده های خود باز میتابانید. با این ویژگی که به دلیل اقامت دوره جوانی در روسیه موسیقی ملیگرای آن دیار بر او تأثیر می نهاد. از آن گذشته موسیقی کمابیش پیشرفته در آذربایجان آن سوی ارس نیز توجه او را به سوی خود جلب می کرد. بر همه اینها باید شیوه های آهنگ نویسی فرانسویان را نیز افزود. ترکیب متناسبی از این تأثیرات در واقع محتوای ملی رمانتیک آثار حسین را به وجود می آورد. تکنیک آهنگ نویسی امین الله حسین بسیار ساده و روان است و شنیدن آثار او برای کسانی که سالها از وطن دور افتاده اند آرامشی نوستالژیک و غمگنانه فراهم می آورد. آفریده های عمده امین الله حسین عبارت است از 3 کنسرتو برای پیانو و ارکستر، 2 سمفونی، باله شهرزاد، اتودهای بیشمار سمفونیک و قطعات بیشمار برای پیانو، تئاتر و موسیقی فیلم. همه این آفریده ها پس از اجرا با تحسین جمع شنوندگان و نیز ناقدان هنری روبرو شده است. اجرای آنها بارها تکرار شده و برخی از آنها جایی دائمی در رپرتوار ارکسترهای بزرگ پیدا کرده است. از آن گذشته تا کنون بسیاری از آثار حسین بر روی صفحه و دیسک به ضبط در آمده است. امین الله حسین را باید در صدر فهرست موسیقیدانان پیشرو ایران جا داد که راه‌هایی برای عرضه موسیقی ملی در عرصه‌های جهانی پیدا کرده است.
شنوندگان عزیز، با پایان یافتن برنامه سرگذشت موسیقی پیشرو از دکتر محمود خوشنام، برنامه‌های امروز رادیو آزادی هم به پایان می‌رسد. با تشکر از شما که ما را همراهی کردید، به اتفاق همکارانم بهنام ناطقی در نیویورک، بهمن باستانی تهیه کننده و گوینده خبر، کیان معنوی کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من شیرین فامیلی به شما خدا نگهدار میگویم. شاد باشید.